به خاطر بیماری های مزمن مثل دیابت و اینا باشه اتفاق بیفته. ممکنه این رو داشته باشن. حتما اینا رو بررسی بکنین، کفش مناسب داشته باشین، تو خونه دمپایی مناسب به پا بکنین و حتما منزل و چیدمان منزلتون رو جوری تغییر بدید که باعث بشه که از افتادنتون جلوگیری بکنه. من خیلی این رو به همه سالمندانمون توصیه میکنم، تو خونه سعی کنین از ریل ها یا دستگیره ها تو مسیر رفت آمدتون استفاده بکنین، مخصوصا اون مسیری که دستشویی میرن.
بله،
تو دستشویی و یا حموم حتما دستگیره استفاده بکنن، از توالت فرنگی استفاده بکنن، از این فرش هایی که الان جدیدن تو خونه هستش تیک تیکو کوچیک هستش خودداری بشه، چون اینا باعث لیز خوردنشون میشه. سطح اون سرامیک هایی که خیلی صاف و صقلی هستن نباشه اونجوری مسیر تو خونه شون، کفوشاشون اینجوری نباشه. و اینکه حتما داروهاشون رو در هر باری که به پزشکشون مراجعه میکنن با خودشون کیسه داروییشون رو داشته باشن، چون اکثر اینها داروهای همزمان داروهای متشابهی رو دارن استفاده میکنن، چون خودشون اسم داروهاشون رو نمیدونن و با خودشون کیسه دارویی رو نمیبرن، پزشک هم هر بار دارویی رو ممکنه مشابه ویزیت بکنه و مریض چون کارخونه اون برندها عوض میشه متوجهش نمیشه و داروهای مشابه استفاده میکنه. پس اینها باعث میشه که ما از اون فال یا سقوط در سالمندان عزیز ما جلوگیری بکنیم. کار دیگه ای که برای این عزیزان ما میتونیم بکنیم این که ورزش بکنید. ورزش هایی هستش که حتی تو منزل هم میتونین استفاده بکنین. ورزش هایی باعث میشه که عضلات چهارسر زانوتون قوی بشه و باعث میشه که آرتروز یا اون اتفاقات بعدی براتون نیفته. حتما کلسیوم استفاده بکنین، ویتامین د رو اگر پزشکتون سلام میدونه روزانه 800 تا 1000 باید ویتامین د در روز استفاده بکنن. و اینکه حتما برای اختلالات بینایی و شنواییشون اگر نیاز هستش عینک و سمک استفاده بکنن. خب یه سری هم هستش که موانع هستش در بیرونه، ممکن اینا خوب نتونن حرکت بکنن یا مشکلات پا داشته باشن یا اختلالات حسی داشته باشن. میگیم اگه نیاز هستش و پزشکتون بهتون توصیه میکنه حتما عصا رو استفاده بکنن.
خیلی متشکرم. یک پیامکی داریم خانم دکتر. خانم نیلوفر از مشهد که لطف کردن و به این برنامه پیامک زدن، گفتم من در حین ورزش روزانه در اواخر این حالا تایم ورزشم دچار سیاهی رفتن چشم و سرگیجه میشم و این آیا من فعلا باید دست نگه دارم و این که چه عاملی؟ در ضمن 66 سالشون هم هست خانم محترم.
بله، اول اینکه به عزیزان ما به سالمندانمون توصیه میکنم اگر ورزش نمیکردن میخوان شروع ورزش رو داشته باشن، آه، حتما با نظر پزشکشون باید شروع بکنن، حتما باید از نظر مسائل قلبی بررسی بشن و بعد شروع ورزش رو داشته باشن. و مخصوصا تو این خانم که فرمودین، خانم نیلوفر از مشهد، حتما به خاطر اون که مشکلات سیاهی رفتن و یا اون سرگیجه رو دارن فعلا ورزش نمی کنن، به پزشک معالجشون مراجعه می کنن. خب قاعدتا در مشهد می دونن پزشک متخصص طب سالمندان وجود نداره، ولی حداقل به پزشک قلب مراجعه بکنن و اگر نیاز بدونن اقدامات تشخیصی بعدی براشون انجام بشه.
بله خیلی متشکرم. پیامه که دیگه ای داریم خانم دکتر. خانم نجار از آمل فرمودن من علی‌رغم پیاده‌روی روزانه و منظمی که دارم و خب یکی از اهداف مهمم هم کاهش وزنه، ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیدم و البته فکر میکنم نزدیک 65 سالشون باشه و گفتن یک مقدار مشکل زانو هم البته دارم و در جهت اون هم پرسیدن که چه کاری میتونن برای پیشگیری این کار انجام.
یه مشکل اکثر سالمندان ما دارن آرتروز هستش که خب آرتروز یکی از ریس فاکتورهاش افزایش سن هستش.
بله،
خیلی چاقی شاید بگم فاکتور اصلیش نباشه، ولی سن بالا فاکتور اصلیش هستش. بعد بهشون توصیه میکنیم برای این کار کاهش وزن داشته باشن. ولی سالمندان ما معمولا ما توده بدنی رو برای همه افراد در نظر میگیریم. میگیم تو افراد عادی یه فرد جوان و توده بدنیشون یا همون بی ام آیشون زیر 25 باشه و یه فرد سالمند معمولا تا 27 رو در نظر میگیریم براشون، یه ذره یعنی وزن رو براشون بالاتر در نظر میگیریم. و یه چیز دیگه هم هستش اینه که از سن 30 سالگی به بعد ما کاهش توده عضلانی، حجم توده عضلانی داریم.
بله،
و افزایش چربی رو داریم، ولی دیگه از سن 70 سالگی حتی چربی و حتی و همزمان با عضله داره چربی هم کاهش پیدا میکنه. پس شما ورزش را اگر بکنید در سن بالا باعث بشه اون توده عضلانیتون شکل بگیره، خب مشکلات این که افزایش وزن داشته باشین یا اینکه مشکلات درد مفاصل داشته باشین قاعدتا کمتر خواهد شد، ولی به صفر نخواهد رسید. و این عزیز ما توصیه میکنیم اگر نیاز هستش اول باید توده بدنیش در نظر گرفته بشه، یعنی وزنش و قدش رو در نظر بگیرن. اگر پزشک صلاح دونست بهشون گفت کاهش وزن داشته باشه، بعد با برنامه غذایی منظم و ورزش همزمان میتونن وزنشون رو کم کنن.
خب ممکن الان این سوال پیش بیاد خانم دکتر که خب حالا یک فردی بگه خب بله من تا الان در حالا سنین جوان ترکه بودم ورزش نکردم و الان میخوام حالا از مزایای ورزش بهره مند بشم و مشکل افزایش وزن هم دارم، الان موثرترین کاری که میتونم انجام بدم چیه؟
گفتم تو سوال قبلیتون که حتما اگه سالمند هستین ورزش تا الان نکردین، قبل شروع ورزشتون باید از نظر قلبی بررسی بشین، یعنی مطمئن باشیم که شما مشکل قلبی نداشته باشین، بعد با نظر پزشکتون ورزش رو آهسته شروع بکنین، به تدریج افزایش بدین. رژیم غذایی رو در کل سبک زندگیتون رو جوری طراحی بکنین که غذای سالم بخورید، از غذای آماده سرخ شده خودداری بکنین، روغن و غذای چرب تو غذاتون کمتر استفاده بکنین، میوه و سبزیجات بیشتری بخورید، لبنیات رو استفاده بکنین، همزمان ورزش پیاده روی رو هم داشته باشین. علاوه بر این که ما کاهش وزن رو در میخوایم، شاید هدف یکی از اهداف ما با ورزش کردن باشه، ورزش مخصوصا پیاده روی، مثلا ورزش های دست جمعی به شما کمک میکنه که حال بهتری داشته باشین و ارتباطات اجتماعی بهتری داشته باشین.
بسیار عالی. تغذیه در دوره سالمندی و در دوره جوانی چه تفاوت هایی داره؟ میزان کالری هایی که ما دریافت میکنیم در هر دوره ای؟ و آیا این که گفته میشه که خب غذاهای پر کالری برای حالا سنین دوره سالمندی ممکنه مضر باشه، این چقدر از لحاظ علمی شما تایید میفرمایید خانم دکتر؟
ببینید کالری دریافتی رو بر اساس وزن هر فرد، چه فرد جوان چه فرد سالمند، محاسبه میکنن. معمولا 30 کالری پر کیجی استفاده میکنن، معمولا یعنی به ازای وزن بدن 30 کالری شما نیاز هستش انرژی کسب بکنید.
بله.
اینکه کالری ما از چی باشه؟ کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین ها حتما باید جز رژیم های غذایی ما باشه. ولی اینکه با توجه اینکه فرد اگر مشکل کلیوی داره ما محدودیت پروتئین بیشتری به فرد میدیم، اگر فرد دیابتی هستش محدودیت کالری بیشتری میدیم، اگر مشکلات تنفسی داره خب میگیم بیشتر تو مصرف چربی های غیرش با استفاده بکنن.
بله.
بر اساس بیماری اون فرد هستش که ما تصمیم میگیریم که چه نوع محدودیتی بهشون بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیح شما. و مهمترین عواملی که شما مؤثر میدونید در سلامت جسمی خصوصا یک فرد سالمند؟
ببینید سلامت جسمی یک فرد سالمند،
تا بعدن به سلامت روحی هم برسیم، حالا در اون رابطه هم
میخوام اینجوری بهتون بگم، یه فرد بزرگسال بیمار که میشه خب یا جراحی داره یا یه دارویی داره درمان داره، ولی متاسفانه فرد سالمند بیماری مزمنی داره و بیماری مزمن همزمانی داره، یعنی بالای دو تا بیماری مزمن داره.
بله.
و این که شما درمانی که منحصر بکنید که این با این درمان کامل بپود بده خیلی کم به ندرت پیش میاد، همزمان تغییر سبک زندگیشون یعنی رژیم غذاییشون، ورزششون، محیطشون، فرهنگشون و اقتصادشون تو بیماریشون داره تأثیر میذاره. این هستش باید. که برای ما مهمه، یعنی همزمان باید محیط خوبی فراهم بکنیم، از نظر اقتصادی فرد تا حدودی بتونه مشکلات اقتصادی و درمانش رو بتونه پیش ببره، همزمان بهش کمک بکنیم که رژیم غذایی خوبی داشته باشه و داراشو درست مصرف بکنه.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر. یک پیامکی از چند تن از سالمندان عزیزمون که ما داشتیم و با این مضمون مشترک بودش که یک سری عواملی که حالا خودشون هم دقیقاً اشاره نکردن که کدوم عامل رو موثرتر میدونن، میگن احساس میکنیم که نشانه هایی از بروز افسردگی داره در ما پیدا میشه. در این سن. و حالا این رنج سنی فکر میکنم بین 67 تا 75 سال هستن این دوستانی که این پیامک رو فرستادن و گفتن که ما چیکار میتونیم بکنیم که علاوه بر روحی روانی بتونیم کمک بکنیم به خودمون که کمتر این نشانه ها رو در خودمون ببینیم.
درسته. خب اکثر سالمندانی که ما الان داریم ویزیتشون میکنیم مشکلات روحی روانی دارن.
بله.
افسردگی تو سالمندان شیوع داره، حدود 10-15% شایع هستش تو سالمندی.
بله.
خب یکی اینه که اول بدونیم که سالمند ما، چون سالمند نمیاد به ما بگه که من افسرده شدم، این براش شاید اکراه داره. بله. از بیان. بله. این هم باید برای همین میگم که یه متخصص سالمند یا حالا متخصصان روانپزشک عزیز ما میان سوال رو مستقیم ازشون میپرسن، آیا شما مشکل روحی دارید یا نه، آیا عدم لذت از زندگی رو دارید یا نه. این سوالی هستش که شاید اونا راحت‌تر جواب بدن و ما راحت‌تر به اون بیماری برسیم.
بله.
این که چی کار کنیم مشکلات روحی روانی ما کمتر بشه، اینی که من باید مهارت زندگی کردن رو بلد باشم، بلد باشم با استرس های زندگی من کنار بیام. چطور وقتی دچار مشکلات روحی شدم با اونا کنار بیام؟ خب ببینین اکثر سالمندان ما الان مشکلشون فرزندانشون هستش، فرزندانشون دچار حالا مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات اجتماعی براشون رقم میخوره و اینها با عزیزانشون زندگی میکنن، خانه‌ها استرس فرزندانشون هم به اینا انتقال پیدا میکنه. همه اینا قابل پیشگیری نیست و نمیشه گفت که همه اینا رو میشه حل کرد، ولی تا یه حدودی میشه به این بهتون بگم که یه ارتباط اجتماعی خوب داشتن، یعنی اینکه یه دوست خوب داشتن، شما بتونید دوستی رو داشته باشین بدون اینکه شما رو قضاوت بکنه، مشکلاتتون رو بازگو بکنه، یکی از اون راههایی هستش که بهشون کمک میکنه. دوم این که بلد باشید با استرساتون کنار بیاین و حل مشکل داشته باشید، خیلی بهتون کمک میکنه اگه بتونین مشکلاتتون رو حل بکنید.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. و اگر بخوایم یک شاخصی داشته باشیم در شناسایی عوامل بروز افسردگی، چون ممکنه خب یک فرد نشانه ها رو داشته باشه ولی به خاطر عدم آگاهی از این موضوع ندونه که اینها نشانه های افسردگی هستن، این نشانه ها که به صورت عموم در فرد بروز پیدا میکنه کدوم ها هستن؟
یکی از این هستش که رویشون پایین میاد، خلقشون. بله. پایین میاد و دیگه این که اون لذتی که از فعالیت‌های قبلیشون میبردن دیگه اون لذت نمیبرن، بیشتر. بله. دارن تو بیشتر دوست دارن تو خونه باشن، کاهش انرژی دارن، بلند میشن از مثلا فرد از خواب بیدار میشه میگه با اینکه شب دیشب خوابیدم ولی انگار خوابم خوب نبوده، یا حوصله انجام کارهایی که قبلا داشتم و ندارم، اختلالات خواب دارن، اشتهاشون یا بیشتر میشه یا کمتر میشه و اینکه فکر مرگ یا ترس از مرگ بیشتر تو این افراد به سراغشون میاد.
خیلی متشکرم خانم دکتر. شنوندگان محترم، طبق روال برنامه ارتباط خواهیم داشت با همکار ارجمندمون خانم ندا ابراهیمی و منتظریم ببینیم که امروز ما رو به چه سفری دعوت میکنن و به کدوم نقطه از کشور عزیزمون ایران. خانم ابراهیمی خدمتون عرض سلام داریم.
سلام و درود خدمت شما جناب شادمان و کارشناس خوب برنامه‌تون و سلامی هم عرض میکنم خدمت تمام شنونده عزیز چشم و چراغ‌های برنامه. امروز بنده در یکی از پارک‌های استان البرز پارک آزادی هستم. این پارک بسیار پارک زیبایی است با تندیس‌هایی از شخصیت‌های معروف استان البرز و داره زمین بازی بزرگی هستش که تمام بچه‌ها در حال بازی کردن هستن و یه سری چشم و چراغ‌های عزیز سالمندای عزیزی می‌بینم که در اینجا نشستن و با هم گفتگو می‌کنن. حالا من خدمت یکی از این عزیزان میرم که با هم یک گفتگویی داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سلام، روزتون بخیر.
ممنون، سلام علیکم، روز شما بخیر.
یک میخواستیم برمو معرفی کنید.
اسم محمد جعفر صادق پور منفره.
بله، چرا منفره؟ چند سالتونه؟
72 ساله.
شما هر روز به پارک تشریف میارید؟
هر روز میام پارک میشینم با دوستامون صحبت میکنیم، بعدم بعد از پارک هم میریم مچه، دوباره برمیگردیم به خونه.
میگه در طول هفته چه کارهایی انجام میدیم؟
کارهایی که انجام میدیم خرید مایحتاج خونه و کمک به خانواده.
هم فرزندان که من بهتون سر میزنن؟
اکثر اوقات فرزندانمون بعد حاضر میشن شرکت میکنن در ملاقاتمون.
با همسرتون برنامه خاصی دارین که مثلا کاری خاصی یا بخواین انجام بدین؟
نه به اون شکل نیست، ولی بعضی اوقات مسافرتی، زیارتی، زیارت معشد یا آیی که امکانش باشه میریم.
بله انشالله که همیشه تنتون سالم باشه و همیشه به زیارت باشین. به کجا سفر میکنید؟
اکثرا معشد.
بله شما مرد کردین که سفری هم دستیش دارین، سفر به کربلا معلا.
من سه بار رفتم، مشرف شدم کربلا. بعد امسال هم قصد دارم که شرکت کنم در راهپیمایی.
بله انشالله خدا بهتون سلامتی بده، به همسرتون سلامتی عطا کنه که همیشه در کنار هم دیگه باشین، بتونین یه سفر خوبی داشته باشین برای ما و شنونده های خوب برنامه‌مون. چشم چراغ های عزیز برنامه‌مون دعا کنیم. بعد از بازنشستگی کار خاصی انجام میدین؟ کار برای زندگی که انجام میدین؟
کار خاصی یه پروژه گرفتم از همون محل استخدامی، یه مدتی یه حدود 8-9 ماهی اونجا کار کردم، بعد دیگه منصرف شدم، به عنوان خسته شدم دیگه نتونستم ادامه بدم.
بله تصمیم گرفتیم که بیشتر استراحت کنین و با دوستان باشین.
بله با دوستانیم میشینیم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با هم دیگه راجع به مسائل خودم.
بله سپاس از لطفتون که پاسخگوی سوالات ما بودین و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه.
ممنونم از شما و دستم در کارهای رادیو.
سپاس از شما عزیزان شنونده های خوب برنامه که شنونده برنامه ما بودید. جناب شادمان
خواهش میکنم، خیلی از شما متشکرم خانم ابراهیمی و امیدواریم که همچنان با شما همسفر باشیم در اقصا نقاط زیبای کشور عزیزمون ایران.
سپاس کنم شما و شنوندگان خوب برنامه رو به خدای معنا نیستوارم. خدا نگهدار.
زنده باشین و ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خیلی متشکرم. همچنان در خدمت مهمان ارجمند برنامه هستیم، خانم دکتر مریم نیکسولت، متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر میخواستم این سوال خدمتون داشته باشم که اصلا شما چی شد که این رشته رو انتخاب کردین؟ این جرقه از کجا در ذهن شما زده شد که در واقع روی بیارید به این رشته و بتونید در این زمینه خدمت رسانی داشته باشید برای مردم؟
خب من قبل اینکه تخصصم رو بگیرم یه دوره پزشکی عمومی بودم و تو اون دوره من می‌دیدم که سالمندان کشور ما، جمعیت سالمندی کشور ما رو به افزایشه و نیاز کشور رو تو این زمینه می‌دونستم و می‌دونستم بعدها کشور دچار چالش با پدیده سالمندی خواهد شد. تصمیمم بر این شد که تو این رشته، چون رشته نوین بود و جدید بود و اکثر کشورهام این رشته جدید هستش، دوست داشتم تو این رشته ادامه تحصیل بدم.
بله و چه بازخوردی گرفتید و چقدر راضی هستید از اینکه این انتخاب رو داشتین؟
یه بار بازخورد مستقیم هستش که من برخورد مستقیمی که با بیمارام دارن، من سالمندان عزیزم خیلی به من لطف دارن و من لذت میبرم که در جوار این عزیزان هستم و بهشون کمک میکنم، ولی خب یه بازخورد غیر مستقیمی هستش که داره سیستم بهداشت به ما تامین میشه. اینکه متاسفانه هنوز هم یه متخصص طب سالمندی بیمهش قبول نیستش، یعنی من بیمه یه متخصص طب سالمندی به صورت بیمه پزشک عمومی محاسبه میشه.
بله.
خب این با چیزایی هستش که آدمو گاهی اوقات اون مسیر دل سرد میکنه و ناراحت میکنه، ولی امیدوارم با پیگیری های ما و عزیزانمون این مشکلات هم حل بشه.
خیلی متشکرم. یک آماری در دست هست خانم دکتر که اعلام میکنه که الان در حال حاضر کشور ما جمعیت سالمندی رو به افزایش داره. به نظر شما این یک فرصت یا یک تهدیده؟
قاعدتا فرصت میشه اگر برنامه ریزی داشته باشیم، اگر زیرسازهای کشور ما فراهم بشه برای اون پدیده‌ای که 30 سال آینده گفتیم اتفاق میفته. اگر من به این فکر نکنم و برنامه ریزی به این نداشته باشم، متاسفانه میشه تهدید. و اگرم برنامه ریزی خوبی داشته باشم و بتونم با این ببینید میتونیم از این سالمندان عزیزمون استفاده بکنیم. همیشه گفتم جمعیت مثل کشوری مثل ژاپن الان جمعیت سالخوردگیش یعنی سالمنداش بالای 20% هستش.
بله.
اونا دارن از سالمنداشون استفاده میکنن به عنوان نیروی کار حداقل پاره وقت. اگر من اینا رو برنامه‌ریزی داشته باشم حتما سالمندی به صورت یک فرصت برام تلقی میشه.
بله خیلی متشکرم. چقدر توصیه میکنید به عزیزانی که در دوره زیبایی سالمندی هستن که سفر رو در برنامه شخصی خودشون بگنجونن و چه نوع سفرهایی رو
خب
و چه مراقبت‌هایی رو باید داشته باشن در سفر؟
من چون پدر مادر من در سنین سالمندی هستن
بله.
خب با مشکلات این عزیزان روبرو هستم و میدونم چجوری سفر کردن برای این عزیزان شاید برای فرزندانشون سخت باشه چون اکثر اینا مشکلات راه رفتن دارن به همین راحتی نمیتونن راه برن. من توصیه‌ام این هستش حتما تو برنامه‌های سفرشون پدر مادرای عزیز خودشون رو تا جایی که میتونن با خودشون همراه بکنن. به سالمندان عزیزمون توصیه میکنیم تو مسیر سفرشون حتما کیسه دارویی خودشون رو با خودشون داشته باشن، دفترچه بیمه خودشون رو اگر دارن با خودشون داشته باشن و اینکه اگه نیاز هستش مراقبت خاصی قبل از سفر براشون انجام بشه، کنترل قندی دارن، کنترل فشاری دارن، حتما به پزشکشون مراجعه بکنن و این کارو انجام بدن. و اگر هم نیاز به مراقبت خاصی در طول مسیر هستش یا نیاز هستش با وسیله خاصی سفر بکنن به اینام فکر بکنن و طول مسیر اگر استفاده از ماشین دارن یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن حتما میگیم هر دو ساعتی که دارن مسیر نشسته هستن حتما یه ربع دقیقه به خودشون استراحت بدن و به راه برن تو اون دقیقه یه ربع.
بسیار عالی و از همینجا هم سلام عرض میکنیم خدمت پدر و مادر گرامی شما خانم دکتر و ازشون تشکر میکنیم که همچین فرد ارزشمندی رو تقدیم جامعه کردن. در پایان خانم دکتر من همیشه از مهمانان ارجمندمون این سوال رو دارم که چکیده تجربه خودتون رو اگر بخواید در یک جمله طلایی برای استفاده هرچه بیشتر مخاطبان ما هدیه بکنید به مخاطبان این جمله چی هست؟
سالمندان ما خیلی حساس هستن تو این سنین خیلی شاید حساس‌تر به حرف‌های ما میشن به نحوه برخورد ما میشن. سعی کنیم خیلی با احترام با اینا برخورد بکنیم و مثل یک کودک یا بچه باشون رفتار نکنیم، حتما از نظراتشون استفاده بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما بسیار ممنونیم. شنوندگان محترم بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. ما در هفته آینده با موضوع سلامت سالمندان در حوزه مغز و اعصاب در خدمتتون خواهیم بود با حضور آقای دکتر داریوش پناهی زاده متخصص سالمندان و همینطور سرکار خانم دکتر روشنک تیرداد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و باز هم از شما خیلی سپاسگزاری میکنم که با ما همراه بودید و امیدوارم که همچنان از سلامت جسمی و روحی برخوردار باشید و مراقب حال دل خودتون باشید که شما همیشه چشم و چراغ های ما هستید و این جمله به هیچ وجه به گزاف نیست که هم چشم ما و مسیر ما هستید و هم چراغ راه ما. و در پایان من احسان شادمان به همراه مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر مریم نیکسولت متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و صدا بردار عزیزمون آقای حسن اوجوری همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خب انشالله که این برنامه چشم و چراغ ویژه سالمندان و بازنشستگان مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو، و سری میزنیم به سرای معرفت و بیشتر آشنا میشیم با نشانه های مؤمن.
سرای معرفت. مؤمن انسانیه که دین در جان و دلش نشسته و اعمالش رنگ خدایی یافته و اونها رو مطابق خواست الهی انجام میده. روایات متعددی در این باره بیان شده که هر کدوم از زاویه‌ای بعضی از خصائص مؤمن رو بیان کرده و صاحب این ویژگی‌ها رو مؤمن خوانده. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله درباره نشانه مؤمن پرسیدند، فرمود همت مؤمن نماز و روزه و عبادت است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو می‌شنویم درباره روایت امام باقر علیه السلام در وصف مؤمن.
این روایت معروف امام باقر علیه السلام که مؤمن سه چیز رو باید همیشه داشته باشه: التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. یکی تفقه در دینه. این تفقه در دین منحصر به روحانیت نیست. روحانیت یه وظیفه‌ای داره برای خودش، بنویسه، بگه، سخنرانی کنه، موعظه کنه. اما آحاد مردم باید دینشناس باشن، باید معرفتشون رو بالا ببرن، نسبت به مکتبشون خودشون رو مجهز بکنن، استحکام بدن به عقایدشون. امام باقر میفرماید تفقه در دین داشته باشید و تقدیر المعیشه، عقل معاش انسان داشته باشه، اقتصاد و میانه روی رو ملاک کار خودش قرار بده، اسراف و تبذیر رو کنار بگذاره، معتدل باشه. در همه زمینه‌ها اعتدال رمز موفقیته. برای اینکه میخوام به اختصار مطلب رو تموم کنم، فقط ترجمه کنم: و صبر و علی النائبه. نسبت به سختی ها مشکلات باید انسان پایدار باشه. اگر یه وقتی یه گرفتاری براش پیش اومد، نسبت به دین خودش سست نشه، نسبت به آینده خودش ناامید نشه.
برای دوستان گذر تازه‌ای داشتیم به سرای معرفت و اهالی تقوا و ایمان و نشانه‌های مؤمن و روایت امام محمد باقر علیه السلام رو در وصف و توصیف مؤمن رو به اتفاق شنیدیم. امید که همه ما جزو مؤمنین و بندگان صالح و شایسته خدا باشیم انشاءالله. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. شما هموطنان فهیم و مهربان ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو راجع به برنامه شبکه رادیویی گفتگو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین در ساخت برنامه‌های مورد نظر حتما از نظرات و پیشنهادهای ارزنده و انتقادهای پویای شما